فلعنة الله على الأعراب إلى اللقاء. عرض شد که حدیث علی الید ما اخذت حتی تعدی که یکی از وجوهی است که استدلال شده است به آن برای قاعده ما یزمن به صحیحی یزمن به فاسده و ما لا یزمن به صحیحی لا یزمن به فاسده. شیخ انصاری بر این استدلال اشکال فرمودند به این که این جامعه افراد نیست، زیرا فقط اثبات زمان در باب اعیان به این خبر می شود کرد، ولی در منافع و اعمال نمی توانیم به این تمسک کنیم. وجه اختصاص که شیخ رضوان الله فرمودند دو چیز است. وجه اول که معروف و مشهور بین فقها هاست این است که عنوان اخذ به ید علل ید ما اخذت حتی تعدی، اخذ به ید نسبت به اعمال و نسبت به منافع صدق نمی کند. اخذ به ما هو اخذون فرق دارد با اخذ به ید، در خبر دارد علل ید ما اخذت، علل ید ما اخذت یعنی اخذ به ید، ولی مطلق اخذ در باب منافع هم هست. لذا خود اخذ اختصاص ندارد به اعیان. اخذ علاوه بر این که در باب اعیان هست، اخذ گرفتن به فارسی در منافع هم هست. یاد آقا به هر حال اخذ سواری اون مرکب، اخذ سواری مثلا فرض کنیم که اون ماشین، این معنا داره. یا آقا اخذ کردی کاری که بنابود شخص برات انجام بده، میگه بله اخذ شد، اینجا باز اخذ صدق میکنه. در امور معنوی هم حتی اخذ هست، میگن اخذ عهد و پیمان، اخذ پیمان، اخذ کرد پیمان و عهد را. خب اخذ عهد و پیمان یک شیء نه جز اعیان است، نه جز منافع است، نه جز اموال است، اعمال است، ولی که یک تعهد، یک امر نفسانی است، یک امر معنوی است. اخذ در اینجا هست، خود اخذ پس مشکلی ندارد. اخذ بلید این در باب فقط اعیانه، میگه با دست گرفت، خب کتاب رو میشه با دست گرفت، ولی سکنای دار رو میشه با دست گرفت، سواری مرکب رو میشه با دست گرفت، یا شخص که کار میکند بگیم آقا کار او را با دست گرفت، این معقول نیست. اگر ما به ظاهر اخذ بلید نگاه بکنیم، این حتی در اعیان هم مورد اشکال است. پس اون طرف باقی رو میفروشد، اگر بگیم اینجا اخذ کرد، اخذ درسته، ولی اخذ بلید معنا داره؟ باقی رو اخذ بلید کرد؟ نه، اون اخذ است که دیگه باقی رو گرفت، اخذ است. اخذ بلید مثل کتاب درسته، یعنی با دستش گرفت کتاب را، ولی باب را با دستش میشه بگیم گرفت؟ اینجوری فارسیش اینجوری بگیم میکنیم. یا خانه را با دستش گرفت، این غلطه. خانه را گرفت درست است، ولی خانه را با دستش گرفت این نمیگن، نمیگن خانه را با دستش گرفت، میگن کلید خانه را گرفت، کلید باب را گرفت، کلید ماشین را گرفت. اخذ بلید که با دستش، بله کتاب را با دستش گرفت، این صندلی نهایت با دستش گرفت، این مثلا فرض کنین بالش رو با دستش گرفت، بخاری رو با دستش گرفت، اینا درسته، ولی که خانه نمیگم با دستش گرفت، باغ و بستان نمیگم با دستش گرفت، پس اینا هم باید خارج بشود. پس چاره این نیست بزن که ما علالید ما اخذت را کنایه از استیلاء بدانیم، استیلاء بر شی. و چون غالباً استیلای بر شی از راه اخذ به ید است، تعبیر شدد علل ید ما اخذت. خب اگر این باشد که ما اینکه مثلا یا فلانی مبسوط الید است یا فلانی مقبوض الید است، بستید رو کنایه از جود، نمیگن آن فلانی دستش باز، دست بازه، نمیگه دستش باز یعنی سعه داره، دست باز است یعنی که اهل بزل و بخشش است. نمیگن فلانی دستش مشته، مشت میکنه یعنی که یعنی هیچی به کسی نمیده، یعنی بخیله برمان. پس بناهن الهازا باید ما این اخذت علالید ما اخذت رو هم بر معنای کنایی بکنیم که کنایه از استیلا باشد. اگر کنایه از استیلا شد دیگه مشکل نداریم. در اعیان استیلا بر باغ به اینه که کلید باغ رو میگیرن، استیلا بر ماشین این است که سویج ماشین رو مثلا میگیرن، استیلا بر خانه به این است که در به خانه کلید شه به این آقا بدن، این میشه استیلا. پس استیلا بر شی این معنا مراد هست در علالیت. خب عنوان استیلای عنوانی است که همون جوری که در باب منافع عیان هست در باب منافع هم هست، ولیکن منافع استیفا شده در خارج استیلا بر او بیشک معقول است، به این که چون شخص استیفا کرده این منافع را، رفته یک ماه در این خانه نشسته، مرکب رو سوار شده از اینجا رفته تا تهران، دقت داریم؟ اینا میگن این استیلا پیدا کرد بر منفعت، استیلا پیدا کرد بر سکنای دار، این درسته. ولی منافعی که فوت شده نرفته تو خانه بشینه یک ماه، کلید داشته ولی نرفته بشینه، منافع فائته، چون این منافع الان وجود ندارد بلکه بلغوه از صدق استیلا برای این منافع خیلی به این آسانی نیست. چرا؟ برای خاطر این که استیفا نکرده و منافع قیام منافع به چیست؟ به اعیان، چون منفعت منفعت عین هست، منفعت خانه سکنای خانه، منفعت مرکب سواری بر اون مرکب، چون منافع حیثیتی دارن که قیام اونها به چیست؟ به اعیان. آیا قیام منفعت دعین مانند قیام عرض است به موضوع، یا قیام به اصطلاح مقبول هست به وجود وقابل؟ قیام منفعت به اعیان مانند قیام اعراض مثلا استقامت عرض است، قیامش مثلا به آهن که این هست، به چوب، چوب مثلا اون جوهر هست، این عرض به موضوع، آیا این قبیل از این قبیل هست؟ از این قبیل نیست، چون اعراض گرچه متقومه به موضوعات خودشان هستن اما وجود بالفعل دارن. استقامت چوب فعلا موجود هست اما وجودش جدای از چوب نیست، اعوجاج آهن بالفعل موجود است در اون آهن معوج و ولی مستقل از اون نیست، یعنی نمیشه شما آهن رو جدا بگید هست وجود اون جدا باشد، اعوجاجش از اون جدا بشود و در این طرف مثلا باشد، اینجوری نیست. مثلا فرض کنید که صحت و مرض در انسان، صحت انسان جدای از بدن انسان نیست، مریضی انسان هم جدای باز از بدن انسان نیست، پس بنابراین صحت و مرض دو عرض هستند، بالفعل موجود در شخص مریض، بالفعل مرض او هم همراه او هست، شخص سالم بالفعل سلامت او هم همراه او هست. پس اعراض گرچه متقبمند به موضوعاتشان و جدای از موضوعات نیستند اما وجود اعراض وجود بالفعل است. منافع غیر مستوفا یا منافع به طور کل، چه مستوفا چه غیر مستوفا، منافع متقدمن به اعیان ولی نه مثل قیام عرض به موضوع، چون عرض فلفل به فعلیت موضوع بالفعل، ولی منافع ممکن است این وجود بالفعل داشته باشد اما منفعت فعلیت پیدا نکرده باشد. خانه را در اختیار طرف گذاشتن ولی هنوز طرف نرفته است داخل اون خانه بنشیند. پس اعیان مقوم و منافع متقومن اما نه مثل جوهر و عرض، چون جوهر و عرض در فعلیت مساوی هست، یعنی اگر جوهر وجودی بالفعل داشت عرض او هم فعلیت دارد و در خارج وجود دارد، ولی منافع اینجوری نیست. منفعتش خانه سکنای خانه است، اما خانه خالی است، کسی درش نمی‌نشیند. منفعت مرکب رکوب اوست، اما مرکبی است که کسی سوار او نشده است، ماشین رو گذاشته و کسی سوارش نیست. پس وجود مقبول وجود بالقوه هست برای قابل که عین هست، پس وجود مقبول می شود وجود عرضی به تبع وجود قابل، ولی نه مثل سایر اعراض در خارج نسبت به موضوعاتشان. لذا حیثیت سکنای دار که قائم به دار است، تا داری نباشد سکنای دار معنا ندارد. فعلیتش به فعلیت دار نیست، بلکه به فعلیت مضطرف آخر این مضاعف اوست که عبارت باشد از ساکن. ساکن بالفعل سکونت دو طرف دارد، ساکن و مسکن. ساکن بالفعل مسکن بالفعل فعلی، مسکن فعلیت پیدا میکند. اگر ساکن است بالقوه، یعنی یک ماه دیگر میخواد بره در اون خانه بنشیند، قهرن مسکن بودن اون خانه برای این آقا هم یک ماه دیگر است، و اینکه این الان وجود داره، منزل الان هست، ولی چون ساکن بالفعل نیست مسکن بالفعل. این برخلاف جوهر و عرض است. فعلیت عرض به فعلیت جوهر بود. اگر فرض کنید بدن سالم است، سلامت، اگر سالم بالفعل میخواهید باید بدن بالفعل هم باشد که بگیم سالم بالفعل هست. مریض بالفعل، مرض بالفعل، قوامش به بدن مریضش، شخص مریض هست بالفعل. اگر بدن او بالفعل باشد مرض او هم بالفعل هست، بدن او بالفعل باشد سلامت او هم بالفعل است. ولی مسکن بالفعل اگر باشد، یعنی عین بالفعل، اگر عین بالفعل باشد معناش این نیست که سکونت هم بالفعل است. سکونت بالفعل به دو طرف که ساکن و مسکن باشد بستگی دارد. تا ساکن بالفعل نباشد مسکن هم مسکنیت بالفعل پیدا نمی کند. تفاوتش روشن شد. لذا چون باب اضافه هست، اضافه مقولیه، دو طرف میخواد فعلیت احد و طرفه به فعلیت طرف آخر اوست. لذا متضاعفان گفته می شود متکافئانند در قوه و فعل. ساکن بالفعل با مسکن بالفعل ملازمند. اگر بعدن میخواد سکونت بکند پس ساکن بالقوه است، قهرن اون عین هم عنوان مسکن رو پیدا میکند، ولی بالقوه نه بالفعل. پس در اینجا در باب منافع استیلا در حقیقت نیست مگر بر خود دار. استیلاء بر سکونت نیست، چون سکونت قوه فعلیت و قوه او به طرفین اوست و دار هیچ یک از دو طرف او نیست. در حقیقت وجود بالفعل دار وجود حیثیتی است در دار که قابلیت برای وجود بالقوه دارد. لذا استیلاء بر دار در حقیقت هست نه بر منفعت دار، و چون استیلا بردار است بر، یعنی خود دار، مجازن و بالعرض گفته میشه آقا استیلا بر منفعت هم پیدا شده است، ولی که منفعت هنوز تحقق پیدا نکرده است. پس استیلا بر منافع حقیقتا استیلا بر اعیان است، به تبع استیلا بر اعیان استیلا بر منفعت است. لذا میبینید در عرف وقتی به طرف کلید خانه را میدن با اینکه هنوز سکونت نکرده میگه آقا دیگه خانه تحویل شد و منفعت در اختیار او قرار گرفت، با اینکه اونی که در اختیار او قرار میگیرد اولا و بلا واسطه دار هست. منفعت بالعرض میگن آقا مورد استعلا واقع شد.
استیلا هست اما منفعت فعلی از نظر استیلا به اون قدرت
یعنی باید. الان وقتی کلید خانه رو به شما دادن در عرف میگن دیگه هنوز چی نشده؟
میگه استیلا هست.
خب پس چیزی بچه استیلا پیدا که منفعت پیدا نشده هنوز دیگه. اگه منفعتی نیست چون فعلیت منفعت به فعلیت دو طرف اضافه اوست. اگر فعلیت ندارد بر چی استیلا پیدا کردیم؟ میشه بر چیزی که هنوز نیست بگیم آقا استیلا پیدا کردیم؟ نه، استیلای بر منفعت اگر گفته میشود که گفته هم میشود به اعتبار این است که ما استیلای بردار پیدا شده است. پس اونی که در باب منافع هست بالحقیقه استیلای بر عین است نه بر منفعت. به تبع استیلای بر عین گفته میشود آقا استیلای بر منفعت هم حاصل شده است. لذا مجازن هست که میگن آقا این آقا استیلای بر منفعت که سکنای دار است پیدا کرده. حقیقتا استیلای بر خود عین که دار هست پیدا شده. خب بنابراین اگر استیلای بر منفعت به ذات نیست دل عرض هست، چه زمانی نسبت به منفعت الانی که هنوز فعلیت پیدا نکرده وجود دارد؟ منفعت الان که استیفا نشده و قابل استیفا هم، یعنی به این معنا که الان استیفا نشده استیلا هم بر اون نیست. پس چرا؟ چون وجودی نداره. چیزی که وجود نداره میشه بگیم استیلای بر اون؟ خب چیزی که وجود نداره زمان بر اون چه معنا دارد؟ نسبت به اون زمان هم بی معنا هست. لذا مالا وجود له فعلا لا زمانه نسبت به اون شی بالفعل و فعلا، الا نسبت به اون چیزی که به واسطه او استیلا پیدا شده بر منفعت و اون نیست الا استیلای بر عین. لذا زمانی اگر باشه زمان نسبت به عین است و ما بحث در زمان نسبت به چی داریم؟ به منافع داریم نه. پس اگر عین مورد زمان نباشد چرا؟ چون ید شخص مستأجر در باب به اصطلاح اجاره ید امانی است. اگر ید امانی است بدون افراط و تفریط زمان ندارد. پس اگر به هر حال زمان بر عین نباشد، استیلاء بر عین یک نوع استیلاء مزمن که زماندار باشد نیست، یک استیلاء زماندار نیست. ولو به نحو الواسطه در عروض، یعنی ولو اینکه از ناحیه استیلاء زمان بر منفعت بگیم زمان بر عین باشد خیر، زمان بر منفعت نیست به خاطر اینکه منفعت فعلیت پیدا نکرده، زمان بر عینم نیست به خاطر اینکه عین ید او ید امانی هست. پس اگر در باب اجاره نسبت به نه در باب اجاره نه نسبت به عین زمان هست نه نسبت به منفعت با این حساب. ولی می شود یک حرفی بزنیم ما که البته این حرف بی اشکال نیست، ولی اگر بخوایم یک مقداری تنزل کنیم از حرفمان و بگیم آقا نسبت به منافع زمان امکان ندارد، به یک نحو دیگری که اگر ما لحاظ دقیق عقلی را کنار بگذاریم، چون اون چی که تا اینجا گفتیم به دقت عقلیه بود، ولی اگر نظر عرف که اهل مسامحه هستن را معیار قرار بدیم که همینم معیار هست، می توانیم نسبت به منافع یک تقسیمی قائل بشویم. بگیم منافعی که در خارج تحقق پیدا نکرده اند بر دو قسم است. منافعی که تحقق پیدا نکرده اند تارتن این است که از نظر عرف برای اون منافع یک تقدیر و اندازه‌گیری وجود دارد. مثلا در باب اجاره اینجوری است، میگن آقا سکنای یک ماه، در مرکب میگن آقا از اینجا تا نیشابور. دقت کردی؟ اینجوری اندازه‌گیری میکنه، یا به اعتبار مسافت در باب مرکب، یا به اعتبار مثلا در مساکن به اعتبار به اصطلاح مدت زمان. مثلا مسافرخانه ها میگن آقا چند شب میخوای بمانی، در مثلا منزل مسکونی میگن آقا چند سال یا چند ماه مثلا میخوای شخص آقا، اینجوری حساب میکنن. در مواردی که منافع قابل تقدیر است و اندازه گیری است، در این منافع یک جور حکم بکنیم، و بعض از منافع است که قابل تقدیر و اندازه گیری نیست. اگر منافع قابل تقدیر باشد عرفاً و تقدیر اونها مصحح تملیک و تملک است، میگیم آقا سکنای یک ماه اینقدر باید اجرت بپردازد، اجاره بپردازد، یا رکوب از اینجا تا نیشابور اینقدر کرایه اوست به اصطلاح عرف. همون جوری که وجود اینها در خارج یعنی از این مسافتی که ببرد یا این سکونتی که در اینجا انجام بدهد مصحح به اصطلاح تملیک و تملک هست و استیلاء بر او، استیلاء عرفیه هم بر این منافع مصحح این است که به اصطلاح شخص در اینجا تقدیر کنن به وجهی به عنوان اجاره، بگن آقا رکوب این ماشین از اینجا تا نیشابور اینقدر کرایه‌اش است، ولی اینکه الان هنوز استفاده نکرده، سکونت در این اتاق هر شبی اینقدر اجاره اوست، ولی اینکه هنوز سکونتی نکرده باشد. پس در اینجا ولو به دقت العقلیه استیلاء بر منفعت نیست به بیانی که گذشت، اما به نظر عرف که اهل مسامحه هستن استیلاء هست و معیار هم نظر عرف هست، چون در اینجا ما اون دقایق عقلیه را نباید لحاظ کنیم. در اجیر و کارگر، عبد و مرکب که در سابق دابه بود، همین وضع وجود دارد، منافع اینها کاملا قابل تقدیر است. حالا دابه رفته است به جاش ماشین و قطار و هواپیما و این چیزا آمده، تقدیر میشه دیگه، میگن آقا این هواپیما از اینجا تا تهران مثلا اینقدر کرایه است. در هور چطور؟ در هور هم از نظر عرف مثلا طرف بنا هست، همین که خودش مهیا برای کار کرده است قابل تقدیر است منفعت او و عمل او، یعنی روزی اینقدر مثلا بنا میگیره، کارگر روزی اینقدر میگیره، نجار مثلا اگه روزانه باشه میگه، یا عملش با کاری که انجام میده میگه آقا یک میز بسازه اینقدر میگیره. منافعش قابل تقدیر است از نظر عرفی، استیلاء بر اونها به همین که عرف تقدیر میکنند معقول میشود، در نتیجه قابل این معنا هم هست که بگیم اگر کسی استیلاء بر او پیدا کرد ضامن هم هست. استیلای برای این شخص پیدا کرد که بیاد برای شما دو روز بنایی کند، خب اگر او خودش را مهیا برای این کار کرد، شما ضامن این هستید که اجرت را به او بپردازید. زمان نسبت به این معنا هست. اگر کسی آمد مانع شد از اینکه او کار کند، ضامن منفعت اوست. باید ببینن که به هر حال حالا یا منفعتی که در عقد معاوضه بیان کردن را باید بدهد، یا اینکه اونی که به عنوان مثل مثلا هست یا مثل قیمت اینجا آدم بی مثل این آقا در خارج الان چیزی که تعیین کردن ممکنه کمتر باشد از مثل یا ممکنه بیشتر باشد، ولی مثل مثلا بدهد. پس استیلاء بر منفعت، استیلاء بر خود شخص واسطه در استیلاء بر منفعت او می شود. در قول حتی استیلاء بر خود شخص استیلاء بر منافع اوست. پس استیلاء بر منافع بالواسطه معقول هست. البته این واضح است که واسطه در ثبوت هست نه واسطه در عروج. پس عدم زمان هر، خب آقا هر که مورد زمان نیست، عبد که نیست که قیمت داشته باشد بخوان زمان بگن نسبت به عین، عدم زمان هر منافاتی با این که بگیم نسبت به عمل او که قابل تقدیر و اندازه‌گیری است زمان باشد نیست. شما نمیتونید بیاید بگید آقا چون هر خودش مورد زمان قرار نمیگیرد به خاطر اعتباری که جزء اموال نیست، پس بنابراین عمل او هم نباید به طریق به تعبیری بگن آقا به طریق اولا مورد زمان، نه است، این خلط است. نه آقا عمل هر ولو اینکه خود هر مورد زمان نیست، عمل هر چون از منافعی است که قابل تقدیر و اندازه‌گیری است، به اعتبار اینکه قابل تقدیر هست عمل هر ما می توانیم مورد زمان قرار بدیم. و بین عدم زمان نسبت به خود عین و زمان نسبت به منفعت هرگز تنافی وجود نداره. چرا؟ چون احد ما ربطی به دیگری نداره. بعد اگر واسطه در عروض بود زمان استیلای بر عین برای استیلای بر منفعت، اگه واسطه در عروض بود اینجا میتونستید که اگر عین مضمون نیست عمل باید مضمون نباشد، ولی حرف این است که استیلای بر عین واسطه در ثبوت استیلا، یعنی در وجود استیلا بر به اصطلاح منفعت است، نه واسطه در عروض که در به اصطلاح اون اطلاق استیلا بگیم این واسطه باشد، نه، در تحقق استیلا بر منفعت واسطه هست که عبارت هست از استیلا بر خود علم. و چون واسطه در سوق بس، تفکیک بین زمان در یک طرف و عدم زمان در طرف دیگر بلا اشکال است. ولی اگر وساطت علم نسبت به استیلا بر منفعت وساطت بالعروض باشد، عدم زمان در احد ما موجب می شود که در دیگری هم زمان، در اون طرف دیگر هم زمان نباشد. لذا اگر در عین زمان نبود، باید بگیم در منفعتش هم زمان نیست. ولی چون وساطت وساطت در ثبوت است، بودن زمان و نبودن زمان در احد طرفین موجب بودن یا نبودن در طرف دیگر نمی شود. لذا می شود در یک طرف زمان باشد ولی در طرف دیگرش زمان نباشد. در واسطه زمان نباشد ولی در ذل واسطه زمان باشد. این یک قسم. منافع دیگری هست که قسم دوم، که در اونها تقدیر و اندازه‌گیری نیست، مثل شخص حری که کارگر نیست، بنا نیست، نجار نیست، اینجور کارها رو انجام نمیدهد. حری که آماده شغل خاصی نیست، این دیگه موجب تقدیر نمی شود. قهرن اگر ببرن حبسش بکنن، پس بنابراین فرق می کند اگر یکی بنایی را حبس بکند یا یک به هر حال آدم بیکاری که هنری ندارد را حبس بکند. بین این دو فرقه. لذا نسبت به اون شخصی که کاری بلد هست، منافع او را ضامنند، ولی نسبت به این کسی که کاری بلد نیست، دیگه نمیان منافعش حساب بکنه، میگن آقا این روزی اینقدر منفعت داشته است. برای کارگر نبوده چیزی نیست. این هازا تمام الکلام راجع به اشکال بر حدیث ید به لحاظ عدم صدق اخذ به ید در منافع و جواب از این اشکال، که اینجا ما باید اخذ به ید را کنایه از استیلا بدانیم. به استیلا علاوه بر اینکه در اعیان هست به تمامها، در منافع هست مطلقا، در اعمال حتی وجود دارد. پس این اشکال از ناحیه شیخ انصاری بر حدیث که این حدیث جامعیت ندارد، از ناحیه اخذ بلید این اشکال وارد نیست. باقی میماند وجه دومی که برای اختصاصی که شیخ انصاری رضوان الله علیه ذکر کرده اند، که عبارت است از کلمه حتی تعدی. این رو گفتن موجب تخصیص است. ببینیم این آیا موجب تخصیص می شود که در نتیجه باقت نظر از اشکالی که بر روایت بود سندن و دلالتن، چون مرحوم شیخ قبول دارد، هم سند رو معتبر می گیرد به اعتبار عمل اصحاب و هم دلالت رو می پذیرد، لذا میاد سراغ اشکالی بعد از قبول کردن اصل خبر. ولی ما که اصلا اصل خبر رو سندن و دلالتن مورد خدشه قرار دادیم، به این بحثا نمیرسه. ناد اینها رو از بابی که فرمایشات شیخ رو میخواییم عرض بکنیم وارد بحث شدیم. حالا ببینیم با مبنای شیخ این روایت، این خبر همون جوری که ایشان ادعا کرده ان اختصاص به اعیان دارد از ناحیه حتی تعدی یا اختصاص ندارد. اگر اختصاص داشته باشد اشکال شیخ وارد، و اگر اختصاص نداشته باشد اشکال شیخ از این راه هم وارد نخواهد بود. توضیحش انشاءالله جلسه بعد. صلی الله علیه و آله و سلم. بریم راه
همون منافع قابل اندازه‌گیری هم بازم بالاخره خور حتی اقل منافعی داره. مثلا میشه با کارگری بکنه، کارگر آزاد روز پنجاه
یه وقت کارگره، یه وقت نه اگر کارگری اون اگر باید گذاشت کنار. یه کارگره آه. کارگره حساب فرق داره. بذار عرض کردن خیلی باید اینا حالا حساب رو میگن که مثلا از کار افتادیدی. اگه کار هست بله، ولی اگه یک آدم یکی بیکار از خداشه میگن حبسش بکنه بودی شقدر بیش این کار افتادی میشون بگن ناشام شون به قول آقا بگن
و شرعی بگوشت قانونی رو بگوشتن امام که این قانونی رو بگوشتن قانونی رو بگوشتن